مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 16378 تا 16478. دیدیم که وقتی ذوالقرنین رسید به کوه قاف و ازش خواست تا عظمت خداوند رو به اون نشون بده، کوه قاف بهش گفت تو فقط میتونی جلوه ای از صنع الهی رو ببینی، نه عظمت خداوندی رو، به خاطر اینکه توان حواس بشری به اندازه نیست که بتونه عظمت خداوند رو ببینه. همینطور دیدیم که وقتی انسان در مقابل خداوند کرنش بکنه، قهر الهی نصیبش نمیشه، انسان طاغی هستش که دچار قهر الهی میشه، ولی کسی که در مقابل خدا فروتنی بکنه دچار تواضع، نرمی، لطافت، رحمت و بخشش خداوند خواهد شد. حالا مولانا یه حکایتی برامون میگه در ارتباط با این موضوع که وقتی پیامبر به جبرئیل گفت خودت رو اونطور که هستی به من نشون بده، جبرئیل گفت نمیتونی من رو اونجوری که هستم ببینی، چون تو بالاخره هرچی باشه یه آدمی و محدود به حواس بشری هستی. ولی ما الان میخوایم ببینیم که حتی یک بشری مثل پیامبر عظمت جبرئیل رو نمیتونه با حواس بشری درک بکنه، چه برسه به عظمت خداوند رو. این از یک سو. از سوی دیگه میخوایم ببینیم که جبرئیلی که فی نفسه انقدر عظیم و با هیبته، وقتی در برابر پیامبر قرار میگیره لزومی نداره با اون هیبت وحشتناکش ظاهر بشه، اتفاقا مثل یک انسان زیبا ظاهر میشه. پیامبر وقتی در برابر عظمت خداوند فروتنی میکنه، چه دلیلی داره که قهر الهی نصیبش بشه؟ اتفاقا برعکس، به جز زیبایی و رحمت چیزی از خداوند نخواهد دید. همینطور از جبرئیل. مصطفی می گفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست خلیل، مرمرا بنما تو محسوس آشکار، تا ببینم مر تو را نظاره وار. پیامبر به جبرئیل گفتش که ای خلیل خدا، ای دوست خدا، همونطوری که هستی صورت خودت رو به من نشون بده، بگذار که من محسوس و آشکار به وضوح نظاره وار تو رو ببینم، یعنی مثل تماشاگران. گفت نتوانی و طاقت نبودت، حس ضعیف است و تنک سخت آیدت. تنک هم یعنی نازک و لطیف و ناتوان. جبرئیل میگه نمیتونی من رو ببینی، طاقت دیدنمو نداری، تو اسیر حواس بشری هستی که ناتوان و لطیفن، بنابراین دیدن من برای تو امکان پذیر نیست، خیلی کار دشواریه. گفت بن ما تا ببیند این جسد، تا چه حد حس نازک است و بیمدد. ولی حضرت میگه که اشکال نداره، با این حال خودتو به من نشون بده، بذار این تن جسمانی من بفهمه که حواس جسمانی بشری تا چه اندازه ضعیف و ناتوانه. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. حالا مولانا داستان رو همینجا نگه میداره و شروع میکنه یک سری توضیحات برامون میده. میگه حواس جسمانی ما آدما همه ضعیف و معیوب، ولی در باطن ما آدما یک حس و روح عظیم بیکرانی نهفته است. خلق عظیم رو هم که مسلماً مولانا از آیه معروف 4 سوره قلم گرفته. بر مثال سنگ و آهن این تنه، لیک هستو در صفت آتش زنه. بدن ما اینجوریه، در ظاهر مثل سنگ و آهن، سرد و خاموش، ولی در نهاد خودش یک صفت آتش زنه داره. آتش زنه هم همون سنگ چخماخیه که باهاش آتش درست میکردن. ما آدم ها اینجوری هستیم، ظاهرمون بالفعل شاید خاموش و سرد باشه، ولی بالقوه استعدادهای عجیب غریبی در وجود ما آدم ها نهفته هستش که فقط کافی شعله ور بشه. سنگ و آهن مولد ایجاد نار، زاد آتش بر دو والد قهربار. دو والد همون سنگ و آهن دیگه، سنگ و آهنی که در اثر برخورد آتش تولید کردن. حالا وقتی این آتش تولید میشه، همون سنگ و آهن رو هم میسوزونه، همون سنگ و آهن رو هم برش غلبه میکنه. درون وجود ما آدم ها یه آتشی هست که اگر شعله ور بشه جسم ما رو به آتش میکشه، برش غلبه میکنه. قهربار یعنی چیره و غالب. در درون ما آتش‌های مختلفی وجود داره، وای به روزی که این آتش شهوت شعله ور بشه. باز آتش دستکار وصف تن، هست قاهر بر تنو و شعله زن. این آتشی که از شهوات و امیال و غرایز در وجود ماست وقتی شعله ور بشه تنمونو میسوزونه. ما یک آتشی داریم که دستکار وصف تن ماست، یعنی مصنوع و ساخته شده توسط صفات و خصوصیات جسم ماست. این آتش، آتش شهوت و غریزه ماست که میتونه سرنوشت ما رو در لهیب خودش نابود کنه. باز در تن شعله ابراهیم وار که از اون مقهور گردد برج نار. ولی در کنار این آتش شهوتی که در وجود ماست، یک آتش دیگری هم هست مثل آتش ابراهیم. این شعله ابراهیمی آتش هوس رو سرد و خاموش میکنه، اون برج نار رو، برج آتش رو مقهور میکنه. پس در وجود ما هم روح الهی هست هم روح حیوانی. حالا این ماییم که یا میایم روح الهیمون رو شعله ور میکنیم یا روح حیوانیمون رو. لاجرم گفتان رسول زوفنون رمز نحن الاخرون السابقون. پیامبر یک حدیثی دارند که ما این رو در دفتر دوم هم داشتیم. اون حکایتی بود که راهزنا رفتن توی اون ده، دوتا از پولدارا رو پیدا کردن و گفتن یکیتونو میکشیم که اون یکی بترسه و بگه محل طلاها کجاست. بعد اونی که قرار بود کشته بشه گفت خب چرا منو میکشی که اون بگه طلاها کجاست، اونو بکش که من بگم طلاها کجاست. بعد مولانا گفتش که خدا این همه قوم نوح و هود و اینا رو کشته که ماها بترسیم، عبرت بگیریم. اونجا بود که این حدیث مطرح شد، نحن الاخرون السابقون یوم القیامه. ما اونایی هستیم که قوم آخری هستیم، بعد از ما قوم یهود و بعد امت عیسی. پس درسته که ما دیرتر اومدیم ولی جلوتریم، دقیقا مثل این روح انسانی. درسته که بعد از روح حیوانی اومده، درسته که بعد از مرحله نبات و جماد اومده، ولی جلوتره. این رازیه که پیامبر ذوفنون و صاحب کمال بیانش کرده. ظاهر این دو به سندانی زبون در صفت از کان آهن ها فزون. این دو همون سنگ و آهن هستند. وقتی که ما سنگ و آهن رو بذاریم روی سندان، در ظاهر خرد و متلاشی میشن، ولی در باطن قدرتشون از معدن آهن هم بیشتره. شما راحت میتونی سنگ و آهن رو بذاری روی سندان، بهش چکش بزنی، خوردش کنی. ولی وقتی آتشی از برخورد سنگ و آهن به وجود میاد، این آتش میتونه حتی معدن آهن رو هم به آتش بکشه و مقهور و محو بکنه. پس بنابراین ما انسان‌ها هم درسته که یه ظاهر ناتوانی داریم، ولی بر حسب باطن قوای بسیار زیادی در وجود ما نهفته است. پس به صورت آدمی فرع جهان و صفت اصل جهان این را بدان. درسته که در ظاهر ما انسان ها موجود ضعیفی هستیم، از فیل ضعیفتریم، از گاو ضعیفتریم، ولی به اعتبار اون نیروی باطنی که خداوند در وجودمون قرار داده بسیار نیرومند و توانا هستیم و اصلا ما خودمون رو اصل جهان به شمار میاریم. ظاهرش را پشه ای آورد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. فقط کافیه یه پشه ما رو بگزه، به تب و تاب میفتیم، ولی بر حسب باطن بر هفت چرخ یعنی هفت آسمان احاطه داریم، بر همه عالم احاطه داریم. حالا برگردیم به حکایت پیامبر و جبرئیل. چون که کردلها به مودندکی، هیبتی که که شود زو مندکی. مندک یعنی فروپاشیده، متلاشی شده. وقتی که حضرت رسول انقدر اصرار کرد به جبرئیل، جبرئیل هم گفت باشه بیا یک ذره از هیبت خودم رو بهت نشون میدم، هیبتی که حتی کوه هم بر اثر اون متلاشی میشه. شهپری بگرفته شرق و غرب را، از مهابت گشت بیهوش مصطفی. شهپر یا شاهپر پر نوک بال پرندگانه. مثلا عقاب رو اگه نگاه بکنید پر نوک بالش خیلی پر بزرگیه، شاید بزرگترین پر بالش باشه. این شهپر جبرئیل از شرق تا غرب عالم رو گرفت، خیلی عظمت داشت، کران تا کران افق رو پوشش داد و چنان مهیب و با شکوه و با عظمت بود که پیامبر با دیدنش بیهوش شد. چون زبیم و ترس بیهوشش بدید، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. وقتی که جبرئیل دید پیامبر از بیم و هراس بیهوش شده، به صورت پیشین خودش برگشت و پیامبر رو در آغوش کشید. آن مهابت قسمت بیگانگان، وین تجمش دوستان را رایگان. تجمش یعنی عشق ورزیدن، اظهار لطف کردن. هیبت و عظمت ترسناک جبرئیل نصیب بیگانگان حق ستیز میشه، ولی اون کسی که حقیقت شناس هستش در برابر خداوند کرنش میکنه، این چهره زیبا و عاشقوار جبرئیل نصیبش میشه، همون چهره زیبایی که پیامبر رو در آغوش کشید، نه اون چهره وحشتناکی که کوه هم متلاشی میشه از دیدنش. هست شاهان را زمان برنشست، حول سرهنگان و سارم ها به دست. سارم با سادزاد یعنی شمشیر. یک شاهی رو در نظر بگیرید که از کاخش میخواد بیاد بیرون، یک بازدیدی از شهر داشته باشه. ببینید چطور این سربازان و سرهنگان با هیبت خاص و وحشتناکشون جلوی راه حرکت میکنند، شمشیر به دست میگیرند. دور باش و نیزه و شمشیرها، که بلرزند از مهابت شیرها. همینطور این سربازان فریاد میزنن دور باشید، برید کنار، نیزه و شمشیرشون رو به حرکت در میارن و چنان هیبتی ایجاد میکنن که حتی شیر هم بر خود میلرزه. این جلوه عظمت و وحشتیه که از شاه به مردم میرسه. بانگ چاووشان و آن چوگانها، که شود سست از نهیبش جانها. چاووش یعنی پیش قراول. این پیش قراولا فریاد میکشند، صدای چوب دستیاشون بلند میشه و چنان رعب و وحشتی ایجاد میکنه که مردم مضطرب و بی‌حس میشن. این برای خاص و عام رهگذر، که کندشان از شاهنشاهی خبر. ولی این جلوه شاه برای عابرانه، برای مردم عادیه که از عبور شاه با خبر بشن و برن کنار، بترسن از مهابت شاه، نه برای یاران و نزدیکان شاه. از برای عام باشد این شکوه، تا کلاه کبر ننهندان گروه. این به خاطر اینه که مردم در برابر موکب پادشاه کلاه تکبرشون رو از سر بردارن، خضوع و فروتنی بکنند. تا من و ماهای ایشان بشکند، نفس خودبین فتنه و شر کم کند. برای چی شاه میاد این هیبت و جلوش رو نشون میده؟ به خاطر اینکه رعیت حساب کار دستش بیاد. اون منم منم زدنها و خودبینیها که ازشون فتنه و شرارت میباره همه بره کنار. پس وقتی که هیبت و جلوه های حق هم که همین پادشاه حکایت ماست بر ما ظاهر میشه، به خاطر اینه که ما این انانیتمون رو، این غرورمون رو بذاریم کنار، کلاه تکبرمون رو از سر برداریم، من و ماهامون بشکنه. شهر از آن ایمن شود کان شهریار، دارد اندر قهر زخم و گیر و دار. گیر و دار یعنی بگیر و ببند، همین که دستگیر میکنند. پس مراد از این نمایش قهر و قدرت شاه اینه که شهر در امن و امان باشه. وقتی که مردم این شکوه و اقتدار پادشاه رو ببینن، دیگه هوس نافرمانی و ارتکاب گناه به سرشون نمیزنه، وگرنه که خب دستگیرشون میکنن، بگیر و ببند در کار خواهد بود. پس بمیرد آن هوس ها در نفوس، هیبت شاه مانع آید زان نحوس. نحوس یعنی چیزای نحس. پس وقتی که این هیبت شاهو ببینن، دیگه به ارتکاب جرم و قدرت طلبی فکر نمی کنن. هیبت و دبدبه و کبکبه شاه اونها رو تحت تأثیر قرار میده و اعمال زشت انجام نخواهند داد. این جلوه شاه برای مردم عادیه. ولی حالا برعکس، باز چون آید به سوی بزم خاص، کی بود آنجا مهابت یا قصاص؟ ولی وقتی که شاه بره به بزم خاصان و نزدیکان درگاهش، دیگه دلیلی نداره که بخواد ابراز قهر و خشونت بکنه. حلم در حلم است و رحمت ها به جوش، نشنوی از غیر چنگ و نی خروش. وقتی شاه در جمع نزدیکانش هست، در حلقه یاران نزدیک خودش هست، سراپا مهر و بردباریه. توی اون محفل فقط نوای چنگ و نی به گوش میرسه. تبل و کوس هول باشد وقت جنگ، وقت اشرت با خواص آواز چنگ. وقتی که جنگ باشه، سازی که نواخته میشه تبل و کوس جنگه. ولی وقتی که محل عیش و عشرت با خواص و نزدیکان در دربار شاه هست، موسیقی که نواخته میشه آواز چنگه. ببینید کوس جنگ کجا، آوای چنگ کجا. هست دیوان محاسب عام را، وان پری رویان حریف جام را. دیوان محاسب همین نیرو انتظامی الان ماست که میاد و دزدها و خلافکارا رو دستگیر میکنه. توی دم و دستگاه شاه هم دیوان محاسب وجود داره، هم پریرو، زیبارو. مردم عادی بیچاره ها نصیبشون دیوان محاسب شاه میشه، ولی حریف جام شاه، اون کسی که شاه باهاشون میشینه و مشروب میخوره، نصیبشون پریرویان دربار شاه هستش. آن زره وان خود مرچالیش راست، وین حریر و رود مر تعریش راست. رود یعنی ساز، تعریش هم یعنی سایبان زدن. وقتی شاهی خارج از دربار میخواسته یک بزمی برپا بکنه، خب تعریش میکرده، یعنی سایبون میزده. پس بنابراین زره و کلاخود برای جنگ، حریر و ساز برای بزم شاهانه. مولانا همه اینا رو داره میگه که ما بدونیم اگه در برابر خداوند کرنش بکنیم، نصیبمون میشه پریرویان، نصیبمون میشه حریر و رود، ولی وقتی که میایم و سرکشی میکنیم، نصیبمون میشه دیوان محاسب، زره، خود. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم بالرشاد. ای جواد، ای بخشنده جوان مرد، این حرفا که تمومی نداره، پس بیا اینا رو تموم کنیم که خداوند خیلی بهتر از من میتونه مردم رو هدایت بکنه، به رشد برسونه. خداوند داناتره نسبت به رشد و هدایت مردمانش از من مولانا. دیگه ایشالا مردمم فهمیدن که نباید در برابر خداوند سرکشی بکنند، بلکه باید فروتنی بکنند. حالا بیا دیکم درباره این صحبت بکنیم که این حواس ظاهری که در وجود پیامبر بود و نتونست جبرئیل رو ببینه، نسبت به روح پیامبر چه جایگاهی داره. اندر احمد آن حسی کو غارب است، خفته این دم زیر خاک یثرب است. بله، پیامبر یک جسم ظاهری داشت، همون جسمی که نتونست جبرئیل رو ببینه، همون جسمی که محدود به حواس ظاهری و جسمانی بود، ولی این جسم الان زیر خاک مدینه دفنه، زیر خاک یثرب خابیده. وان عظیم الخلق او کان صفدر است، بی تغییر مقعد صدقندر است. ولی پیامبر اکرم که فقط همین جسم ظاهری نبوده که، پیامبر یک حس و ادراک باطنی داشت که همون خلق عظیمی بود که بهتون گفتم در سوره قلم ازش یاد شده. این روح معرفتیاب پیامبره که بدون هیچ تغییری الان در جایگاه صدق و راستی نشسته. درسته که جسمشون زیر خاک یثرب هست، ولی روح معرفتیابشون الان در مقعد صدق نشسته. این کلمه مقعد صدق هم در آیه 55 سوره قمر بهش اشاره شده. جسم پیامبر زیر خاکه، ولی روحشون در بارگاه الهی، در مقعد صدق. جای تغییرات اوصاف تن است، روح باقی آفتابی روشن است. جایگاه تغییرات جسم ما آدم است، ولی روح باقی و جاودان ما مثل آفتاب روشنی می درخشه. تغییر جزو مقتضیات جسم ماست، مدام ما جسممون داره تغییر میکنه، ولی روح جاودان ما همیشه روشنه، تغییر نمیکنه. وقتی روحمون با خداوند یکی بشه، وقتی به مرحله فناء فلاح برسیم، ما هم مثل خداوند آنکه تغییر نپذیرد میشیم. بیز تغییری که لا شرقی یهو، بیز تبدیلی که لا غربی یهو. روح تغییر و تبدیل قبول نمی کنه، به خاطر اینکه تعلق به مرزهای این عالم و حدود و شرق و غرب عالم نداره. لا شرقی و لا غربی هم که از آیه 35 سوره نور گرفته شده. این آیه رو در دفتر دوم هم داشتیم، اونجایی که خواجه لقمان داشت زیرکی لقمان رو امتحان می کرد. به هر حال چون که روح به عالم فیزیکی شرق و غرب دار تعلق نداره، پس دگرگونی در اون راه نداره. آفتاب از ذره کی مدهوش شد، شمع از پروانه کی بیهوش شد. آفتاب که در برابر یه ذره ناچیز مدهوش نمیشه، شمع که از گردش پروانه به دورش بیهوش نمیشه. پیامبر مثل خورشید بود، جبرئیل مثل ذره. مگه پیامبر خورشید در برابر جبرئیلی که یه ذره بود بیهوش میشه؟ پیامبر مثل شمعه، جبرئیل مثل پروانه به دور پیامبر میگرده. مگه شمع از گردش پروانه بیهوش میشه؟ مگه جنبه روحانی و معنوی پیامبر در برابر جبرئیل مدهوش میشه؟ این جسم پیامبر بود، نه جنبه الهیش، که در برابر جبرئیل مدهوش شد. جسم احمد را تعلق بود بدان، این تغییر آن تن باشد بدان. پیامبر به اعتبار حواس جسمانیش بود که وقتی جبرئیل رو دید مدهوش شد، وگرنه روح پیامبر که به وصال الهی رسیده بود، به وصال نور حق رسیده بود، کجا در برابر جبرئیل بیهوش و مدهوش می شد؟ همچون رنجوری و همچون خواب و درد، جان از این اوصاف باشد پاک و فرد. ما که روحمون سرما نمیخوره، ما که روحمون مریضی جسمانی نمیگیره. روحی که به وصال نور حق رسیده باشه از هر ضعف و سستی به دوره. اوصافی مثل بیماری و خواب و درد بر روح عارض نمیشن. اگر ما میگیم پیامبر در برابر جبرئیل مدهوش شد، به خاطر اینه که جسم پیامبر در مقابل جبرئیل ضعیف بود، ولی روح این حضرت در برابر جبرئیل خیلی هم بالاتر بود، مثل شمعی که پروانه به دورش میچرخه. هدف ما بیان ضعف جسمانیه. خود نتانم ور بگویم وصف جان، زلزله افتد در این کون و مکان. مولانا میگه نمیتونم وصف کنم این روح رو، اگر شروع کنم به حرف زدن درباره روح در کون و مکان زلزله میفته. کسی تحمل شنیدن وصف روح الهی رو نداره. روبهش گر یک دمی آشفته بود، شیر جان مانا که آن دم خفته بود. مانا یعنی مثل این که اگر روباه وجود، یعنی حواس مادی و ظاهری پیامبر، اگر روباه جسم پیامبر برای لحظه ای پریشان و مدهوش شد، به خاطر این بود که شیر روح و جان پیامبر، یعنی حس باطنی و روح الهی پیامبر که منزه و پاک از خواب هست، یک لحظه خودشو به خواب زد. مانا یعنی مثل این که خودشو به خواب زد. خفته بود آن شیر که از خواب است پاک، این شیر نرمسار سهمناک. اینت یعنی ای شگفت از این شیر سهمگین که لطیف بشه، یعنی بردبار بشه. روح الهی پیامبر از خواب منزه، خوابش نمیبره، ولی در ظاهر خودشو به خواب زده بود. و ای شگفت از این شیر لطیف هولناک، شیری که واقعا هولناکه ولی گاهی اوقات هم لطیف و بردبار میشه. حالا اینکه چرا باید شیر سهمناک گاهی اوقات نرمسار بشه، مولانا میخواد برامون توضیح بده. خفته سازد شیر خود را آنچنان که تمامش مرده دانند این سگان. شیر اینجا مرد حق و سگان یعنی غافلان و منکران حق. گاهی اوقات شیر خودشو به خواب میزنه که سگا فکر کنن که این شیر مرده. مردان حق بر ضمیر دل ما آگاهن، ولی به رومون نمیارن. بعد ماها فکر میکنیم که اونا خوابیدن، فکر میکنیم که اونا هیچی از ما نمیدونن. اگه قرار باشه که همش به رومون بیارن، درونمون رو بیارن جلوی چشممون، چی میشه؟ ورنه در عالم کرا زهره بودی، که رو بودی از ضعیفی تر بودی. تر بود یک گیاهه، یک گیاهی که خیلی هم ارزشمندی، خیلی بی ارزش و ناچیزه. اگر این شیران همیشه بیدار بودند که سگا نمیتونستن یه لقمه ناچیز از ضعیفا بدزدن. اگر مردان حق، اگر اولیاء الهی به اقتضای مصلحت چشم نمیبستند بر گناه بندگان، کی جرأت میکرد دست به کوچکترین گناهی بزنه؟ کف احمد زان نظر مخدوش گشت، بحر او از مهر کف پرجوش گشت. پیامبر وقتی جبرئیل رو دید، بله دچار هراس شد، ولی دریای روح نبوی از مهری که به جسم او داشت به جوش و خروش افتاد. گفت نکنه الان من روح این جسم رو از دست بدم. روح پیامبر گفت نکنه الان مرگ جسمانی پیامبر فرا برسه. پس به جوش و خروش افتاد که جلوی مرگ پیامبر رو بگیره، به خاطر اینکه خب هر کسی یک عجل مسمی داره دیگه. اون لحظه لحظه فوت پیامبر نبود، روح پیامبر به جوش و خروش افتاد که اجازه نده جسم پیامبر از این روح جدا بشه و پیامبر فوت بکنه. پیامبر با این روح عظیم اگر جسمی نداشت چطور میخواست در بین مردم زندگی بکنه و اون نور پاشی رو بین مردم انجام بده تا اینکه نورش الان هم به من و شما برسه؟ پس مه همه کف است، معطی نور پاش. ماه را گر کف نباشد گو مباش. ماه مثل یک کف دستی میمونه که معطیه، یعنی عطا کننده است، داره نور عطا میکنه به عالم. اگر ماه این کف رو نداشته باشه که بخواد باهاش نور پاشی بکنه به چه دردی میخوره؟ انگار که اصلا این ماه وجود نداره. پیامبر اگه جسم نداشته باشه انگار اصلا در بین مردم وجود نداره. احمد ار بک شاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. فقط کافیه پیامبر یه پر کوچولو از اون روح جلیل و عظیم خودش رو باز بکنه، جبرئیل تا ابد بیهوش میشه. نیروی روحانی پیامبر به مراتب بالاتر از نیروی روحانی جبرئیله. مگه معراج رو به خاطر نداریم که پیامبر وقتی رسید به اون سدره منتها جبرئیل گفت من اگه یه پره دیگه بزنم بیام جلو کل پرابالم میسوزه. پیامبر رفت از اون مرحله جلوتر ولی جبرئیل نتونست بره. چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش، و از مقام جبرئیل و از خدش، گفت او را هین بپرن در پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. وقتی پیامبر در شب معراج رسید به سدره المنتها و از مقام و مرتبه جبرئیل رفت بالاتر، پیامبر به جبرئیل گفتش که خب تو هم بیا دنبال من پرواز کن. جبرئیل گفت برو برو که من دیگه از این بیشتر نمیتونم همراه و همدمت باشم. کلمه مرصد یعنی جایی که ازش رصد میکنن، ستاره ها رو رصد میکنن، ولی ما اینجا اون رو به معنی مقام و مرتبه جبرئیل معنا کردیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. پیامبر به جبرئیل گفتش که ای پرده سوز بیا، من که هنوز به اوج خودم نرسیدم. مگه تو پرده سوز نبودی؟ مگه تو پرده ها و حجاب ها رو از جلوی چشم من نسوزوندی و چشم من رو به حقیقت روشن نکردی؟ بیا دیگه. گفت بیرون زین حده خوش فر من، گرزنم پری بسوزد پر من. جبرئیل اقرار میکنه، میگه که ای پیامبر، ای یار خجسته من، اگر من یک بار دیگه بال بزنم تا یه قدم بیام جلوتر پر و بالم میسوزه. دقیقا همین موضوع رو مولانا در دفتر اول هم برامون گفت، اونجایی که قصه مکر خرگوش رو داشت بیان میکرد. همه اینها رو خوندیم تا بدونیم پیامبر بیهوش شدنش در مقابل پری از جبرئیل به چه معنا بوده. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. اینجا دو تا کلمه داریم، یک کلمه خاص یک کلمه اخص. خاص یعنی ممتاز، برگزیده. اخص از خاص هم برگزیده تره، اخص یک مرحله از خاص بالاتره. در این داستان اخص پیامبره، خاص جبرئیل. جبرئیل فرشته مقرب درگاه خداونده، از عظمت روح پیامبر مدهوش میشه. ببین دیگه پیامبر چه عظمتی داشته. خب واقعا جای حیرت اندر حیرت داره این قصه ها. بیهوشی ها جمله اینجا بازی است، چند جانداری که جان پردازی است. اینجا جای جان پردازیه، اینجا باید جون تو بدی، چند تا جون داری بیار وسط. بیهوشی چیه؟ مدهوشی چیه؟ اینا بازیان، باید جان پردازی کنی، جون تو باید بدی. حالا فرض کن پیامبر با دیدن یه جلوه ای از جبرئیل بیهوش شد، این که حساب نیست، مهم اینه که پیامبر به جایی رسید که جبرئیل دیگه قدمی نمیتونست بیاره جلوتر و پیامبر بهش گفتش که میترسی بیای؟ بیا جلو نترس، اینجا باید جان پردازی کنی، بذار بسوزی، بذار فنا بشی در پیش معشوق. دروغ. یعنی چی که میگی من جان دارم و میسوزم؟ مگه جونم داری اینجا؟ اینجا مقام فنا و جان باختنه. جبرئیلا گر شریفی و عزیز، تو نی پروانه و نه شمع نیز. جبرئیل هنوز نسوخته، هنوز به مرتبه فناء فلاح نرسیده، در عشق الهی نسوخته. اینجا به جبرئیل میگه تو درسته که شریف و عزیز هستی، ولی نه پروانه ای، یعنی نه هنوز سوخته عشق حقی، و نه شمعی، یعنی نه خودت معشوقی. جبرئیل نه پروانه است نه شمع، نه معشوقه نه سوخته عشقه. شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نپرهیزد ز سوز. وقتی که شمع با پرتو درخشانش پروانه رو به سوی خودش دعوت میکنه، پروانه عبایی نداره از اینکه بره در شعله شمع و بسوزه. سالک راه حق هم همینطور باید باشه، نباید بترسه از اینکه خودش رو پروانه‌وار در آتش الله بسوزونه و فنا بشه. این حدیث منقلب را گور کن، شیر را برعکس صید گور کن. بس دیگه، به اندازه کافی نکات دقیق رو بهتون گفتم. دیگه باید جلوی سخن رو بگیرم. همیشه شیر گور رو شکار میکرد، بگذار این بار گور شیر رو شکار بکنه. اینجا شیر شجاعت در بیان و گفتار هست و گور نشانه خاموشی. بگذار این بار گور خر شکار شیر بشه، سکوت پیشه کن و بیش از این اسرار رو فاش نکن. بند کن مشک سخن شاشیت را، وا مکن انبان قلماشیت را. قلماشی یعنی بیهودگویی، یک کلمه ترکیه. مولانا داره به خودش نهیب میزنه، میگه سخن مثل یک مشک پر از ادرار میمونه، این ادرار رو خالی نکن، در این مشک رو ببند و این انبان بیهودگویی و بسیارگویی خودت رو بسته نگهدار. ولی آیا واقعا سخنان مولانا با این عظمت مشک پر از ادراره، یا اینکه قلماشی و سخنان بیهوده است؟ حالا جواب مولانا چیه؟ آن که بر نگذشت اجزاش از زمین، پیش او معکوس و قلماشی است این. این حرفا در گوش اون کسایی که از زمین پست، از این دنیای جسمانی فراتر نرفتند، به سوی کمال معنوی حرکت نکردند، پر از آشفتگویی و یاوست. آدم باید به مخاطب خودش نگاه بکنه و بر اساس طاقت و تحمل مخاطب باهاش حرف بزنه. وقتی که یک سالک در این دنیا بین مردم معمولی قرار گرفته که اصلا حرفشو درک نمی کنن، باید چیکار کنه؟ هر روز باهاشون دعوا کنه یا بالاخره مدارا بکنه؟ اونا حدشون همینه. مولانا در دو بیت به زبان عربی حسام الدین چلبی رو مورد خطاب قرار میده و همین نکته رو بهش میگه: لا تو خالف هم حبیبی دارهم، یا غریبا نازلا فی دارهم. مخالفت نکن با اینا دوست من، لا تو خالف هم حبیبی، یعنی ای دوست من باهاشون مخالفت نکن. دارهم یعنی باهاشون مدارا کن. تو کی هستی؟ یا غریبن، ای غریبی که نازلن، نزول کردی، فی دارهم، توی خونه زندگی اینا. تو مال مرتبه بالاتری هستی که الان نزول کردی، اومدی تو سرای اینها داری زندگی میکنی، حدت اومده پایین، باهاشون مدارا کن. اعتما شاو و رامو ارزهم، یا زینن ساکنن فی ارزهم. اعت یعنی بهشون عطا کن، بهشون بده ما شاو، اون چیزی که میخوان، و رامو و اون چیزی که اراده میکنن، و ارزهم اونا رو راضیشون کن. یا زینن، ای کسی که کوچ کردی و الان ساکنن فی ارزهم هستی، الان در سرزمین اونها داری زندگی میکنی. مولانا حسام الدین رو شخصی میدونه که از مرتبه بالاتری نزول کرده به زمین، داره با مردم عادی زندگی میکنه، پس باید باهاشون مدارا بکنه. کلن سالک وقتی که اومده توی این دنیا، توی این دنیا غریبه است، او متعلق به یک عالم بالاتره، پس باید توی این دنیا با مردم مدارا بکنه، خشمگین نشه اگه میبینه که مردم دارن یه گستاخی حالا میکنن. حالاش فوقشونه که سعی کن ارشادشون بکنی، نه اینکه عصبانی بشی. باید سعی کنی که اونها رو هم راضی نگه داری. فرض کنید یه نفر اهل ری هست، انگار که مرد خداست، ولی الان اومده در مرو داره زندگی میکنه، یعنی اومده قاطی اهل دنیا. حالا باید چی کار کنه؟ مولانا میگه تا رسیدن در شه و در ناز خوش، رازیا با مرغزی میساز خوش. تو که اهل ری هستی رازی، یعنی اهل ری، تو که اهل ری هستی، تو که مرد خدا هستی، باید تا وقتی که به شاه ناز و نعمت برسی، یعنی به وصال حق نائل بشی، با اهل مرو یعنی اهل دنیا به تساهل رفتار بکنی. موسیا در پیش فرعون زمان نرم باید گفت قولن لینن. وقتی که خداوند به هارون و موسی میگه برید پیش فرعون و هدایتش بکنید، بگید بنی اسرائیل رو آزاد بکنه، به موسی و هارون میگه که با فرعون با نرمی حرف بزنید، قولا لینن. اینجا هم مولانا داره به حسام الدین میگه، میگه تو مثل حضرت موسی هستی که وقتی میری پیش فرعون زمانه باید نرم سخن بگی، همونطوری که در آیه 44 سوره طه خدا به موسی و هارون گفت با فرعون قولا لینن داشته باشید. پس ما در این دنیا هم وقتی با یه جاهلی مواجه میشیم دعوا نداریم، فوقش اینه که به نرمی هدایتش میکنیم، گوش هم نکرد به ما ربطی نداره، ما فقط نقش تذکر دهنده میتونیم داشته باشیم. اون که پیامبرش بود با این بزرگی فقط تذکر دهنده بود، چه برسه به ما. با زور و با دعوا نمیشه کسی رو نمازخون کرد، نمیشه کسی رو با حجاب کرد. قولن لینن. آب اگر در روغن جوشان کنی، دیگدان و دیگ را ویران کنی. شما روغن در حال جوشیدن رو در نظر بگیر روی گاز، حالا آب بریز داخلش، چه اتفاقی رخ میده؟ این آب میپاشه بیرون، دیگدان و دیگ رو همه رو داغون میکنه، یعنی اجاق گاز و دیگ و همه چیز رو نابود میکنه. پس اگر ما بخوایم با افرادی که هدایت نشدن هم با سختی و با عصبانیت صحبت بکنیم، نه تنها هدایتش نمی کنیم، بلکه فتنه و شر پدید میاریم. نرم گو لیکن مگو غیر ثواب، وسوسه مفروش در لین الخطاب. درسته که میگم باید به نرمی صحبت بکنی با افرادی که هدایت نشدن، ولی این به معنی نیستش که حرف حق رو نزنی. ما نگفتیم حق گویی باید تعطیل بشه، شما حرف حق تو بزن ولی به نرمی، نکنه که این لین الخطابت یعنی این نرم گوییت در طرف این توهم رو ایجاد بکنه که خودش حق داره و تو ناحق هستی. مواظب باش که همچین مشکلی پیش نیاد. وقت عصر آمد سخن کوتاه کن، ای که عصرت عصر را آگاه کن. آگاه کن یعنی آگاه کننده. انگار که دیگه آخرای مجلس بوده، مولانا میگه خب بس دیگه، ما هم دیگه میخوایم این دفتر چهارم رو تموم بکنیم، الان هم که دیگه عصرگاه شده. درسته که این حرفایی که من دارم میزنم آگاه کن هست، آگاهی بخش هستش، ولی دیگه عصر شده، وقت تموم شده. عصر در مصرع دوم یعنی سخنان فشرده، منظور همون عصاره گفتاره، چون عصاره گفتار مولانا آگاه کنه، ما رو آگاه میکنه. گو تو مرگل خاره را که قند به، نرمی فاسد مکن تینش مده. یه بار دیگه مولانا تاکید میکنه، میگه اگر یه نفر گلخار هست، به بیماری گلخاری دوچار هستش، تو نرو بهش بگو آفرین خیلی کار خوبه میکنی که گل میخوری، نه، برو به آرامی بهش بگو که قند به، یعنی قند برای سلامتیت بهتره، نکنه که با این نرمی زبان کاری بکنی که بره سراغ گلخاری، فسادش رو بیشتر بکنی، نه اینکه تینش بدی، یعنی نه اینکه بهش تین بدی، بهش خاک بدی. این گلخار فریفتگان نفس و دنیا طلبان هستند، گلخاران رو ما نباید تین بهشون بدیم، خودمونم بهشون خاک بدیم بگیم بیشتر گل بخور، باید بهشون بگیم که قند به، ولی به نرمی باید بهشون بگیم که قند به. ظاهر کلام هم حائز اهمیته، مولانا میگه نطق جان را روزه جانیستی، گرز حرف و صوت مستقنیستی. من یه مثنوی دارم برای شما میگم، پر از حرف و صوته، ولی این ظاهرشه. اگر شما یک قدم برید به عمق این حرف و صوتها، خودتون رو مستقنی بکنید از این حرف و صوتها، میبینید که این حرفای مثنوی نطق جانه، کلامی است که از عمق جان اومده، از حقیقت داره نشأت میگیره و جایگاه کلامی که از حقیقت بر بیاد، از عمق جان بر بیاد، فردوس برینه، باغ معنویت، بهشت، روزه بی مکان و لامکانه. مولانا اعتقاد داره که با این حرف و صوت ظاهری که آدم به حقیقت نمیرسه، باید بریم به معنا و مفهوم پشت این حروف، باید به عمق اینها پی ببریم تا اینکه به اون هدف والامون دست پیدا بکنیم. این سر خر در میان قنزار، ای بسا کس را که بنهاده است خار. ممکنه که در ظاهر کلام مولانا ما یک چیزایی ببینیم که به نظرمون مسخره و خنده‌دار هم بیاد. دقت داشته باشید که این ظاهر مثل سر خر میمونه، مثل مترسک سر جالیز میمونه. این حرف و صوت و کلام مثل سر خریه که برای اینکه مزاحمان در کشتزار رو بترسونن و فریب بدن، میذارنش وسط کشتزار. همونطور که این سر خر و مترسک نمیذاره حیوونا به مزرعه وارد بشن، قیل و قال و بازی با الفاظم نمیذاره انسان به بوستان حقیقت وارد بشه. مبادا اسیر قیل و قال و ظاهر کلام مولانا بشیم، بریم پیام مولانا رو درک بکنیم، وگرنه دوچار این سرخر شدیم، با یه سرخر گول خوردیم. زن ببرد از دور کان آن است و بس، چون قچ مقلوب وامی رفت پس. حیوانایی که سرخر یا مترسک رو میبینن فکر میکنن که واقعا یه موجود حقیقیه، میترسن، مثل یه قوچ مقلوب عقب عقب راه میرن. یکی میاد مثنوی رو میخونه، میگه بابا توی این مثنوی کلی به زنا و نقش خانوما توهین شده، پس من اصلا نمیخونمش. این اسیر اون سرخر شده. اون یکی میگه چیه اینقدر الفاظ رکیک استفاده کرده، اینقدر این آدم بی ادب بوده، برو دفتر پنجم رو بخون ببین چیا گفته تو دفتر پنجم، تو دفتر چهارم. اسیر سرخر شده، گول خورده با یه سرخر. مواظب باشیم که اسیر این ظاهر کلام مولانا، اسیر این حکایات و تمثیلات و هزلیات مولانا نشیم. بریم ببینیم که عمق معنای این داستانها چیه. صورت حرفان سرخردان یقین، در زر معنی و فردوس برین. ظاهر کلام همون مترسک و سرخره که توی باغ معنویت و بهشت اعلا نسبش کردن. گول این مترسک و نخوری وارد این مزرعه نشیا. ای ضیاء الحق حسام الدین، درار این سرخر را در آن بتیخ زار. به تیخزار یعنی کشتزار، یا همون جالیزی که توش خربوزه و هندونه و خیار و کدو میکارن. مولانا به حسام الدین میگه که این حرفای من بله ظاهرش مترسک و سرخره، ولی اشکال نداره، تو بیارش توی این جالیز نسبش بکن. شاید جاهلان و بیخبران ثمری از مثنوی نبینند، مثل سرخر مثنوی رو ببینن و عقب عقب برن، ولی اشکال نداره. تو بیا ای حسام الدین، ای فروغ حق، این سرخر رو، یعنی این کلام ظاهری، همین مثنوی رو ببر در میان جالیز، یعنی ببرش بین مردم. تا سرخر چون بمرد از مسلخه، نشو دیگر بخشدش آن مطبخه. ببرش حسام الدین این مثنوی رو در بین مردم، به این امید که عنایت خداوند متعال صورت ظاهری این مثنوی رو قربانی جان و مفهوم این کلام بکنه، مخاطبان رو به این بوستان حقیقی رهنمون بشه. انگار که کلام مولانا مثل سرخری میمونه که در سلاخخانه از بدن خر جدا شده و الان مرده، ولی یه آشپزخانه، یه مطبخی وجود داره که یک بار دیگه بهش جان میبخشه، یک جور نشو و نمای دیگری به او میبخشه. انگار که به ظاهر کلام مولانا قرار یک معنایی بخشیده بشه و من و شمایی که مخاطبش هستیم اون معنا رو درک بکنیم و اسیر ظاهر کلام مولانا نشیم. هین ز ما صورتگری و جان ز تو، نه غلط هم این خود و هم آن ز تو. حسام الدین بیا که من ظاهر مثنوی رو درست میکنم، صورتگری میکنم، شعر میگم، قافیه پردازی میکنم، وزنش رو درست میکنم. این مثنوی از ماست و جان بخشیدن به مثنوی از آن توه. من ظاهرش رو بیان میکنم، تو معناش رو بیان بکن. ولی اگه خدایی بخوام بگم، هر جفتش کار خودته، چون تو بودی که اصلا منو وادار کردی به سرودن این مثنوی. اگر حسام الدین نبود که الان مثنوی در اختیار ما نبود. هر جفتش، هم ظاهرش هم باطنش، هم ظاهر ابیات هم معنای ابیات، هر جفتش کار حسام الدینه. ببینید چه تاج افتخاری مولانا بر سر حسام الدین میگذاره اینجا. بر فلک محمود یه خورشید فاش، بر زمین هم تا ابد محمود باش. اینا همه مخاطبش حسام الدینه. حسام الدین تو آفتاب روشنی بخشی هستی که در آسمان و فلک ستوده همگانی، فرشته ها تو رو مورد ستایش قرار میدن. بیا و بر روی زمین هم پرتو افشانی کن و بگذار که روی زمین هم ستوده باشی. تا زمینی با سمایی بلند، یک دل و یک قبله و یک خو شوند. اگر این کارو بکنی، زمینیان هم با بلند مرتبگان آسمان یک دل و یک سو و یک خو میشن. تفرقه برخیزد و شرک و دوی، وحدت هستند در وجود معنوی. باعث میشه که تفرقه و شرک و جدایی از بین بره. وحدت در وجود معنوی نهفته هست، نه در وجود ظاهری. این هم که مثنوی معنویه، تو بیا و معنا و مفهوم مثنوی معنوی رو در اون جالیز بیان کن. بذار زمینی ها با آسمانی ها یکی بشن، بذار این وحدت اتفاق بیفته. و این وحدت صورت نمیپذیره مگر در وجود معنوی. هیچ کس از راه مادیات با آسمانیان نمیتونه یکی بشه. چون شناست جان من جان تو را، یاد آرند اتحاد ماجرا. نکته اینجاست که فقط در صورتی جانهای ما اون وحدت و اتحاد ازلی خودشون رو به یاد میارن که با جانهای مردان حق، با جانهای مردان خدا و اولیاء الله یکی بشن و این جانهای مردان حق رو به حقیقت بشناسن. ما از یک وحدتی الان دچار کسرت شدیم. کی یادمون میاد اون اتحاد ماجرا رو؟ کی یادمون میاد که انا لله؟ ما از یک وحدتی به نام الله الان منشعب شدیم. در صورت این رو به خاطر میاریم که شناست جان من جان تو را، یعنی جان ما، جان مردان حق رو به حقیقت باز بشناسه. در این صورت یادمون میاد که درسته که الان دوچار کسرت شدیم، ولی انا لله و انا الیه راجعون. مجدداً به وحدت خواهیم رسید، همونطوری که قبلا در وحدت بودیم. البته که اینجا باید مواظب باشیم اسیر این کلمات نشیم، نگیم قبلا یه زمانی در قبل بوده. ببینید روز الست همین الانه، اتحاد همین الانه. زمان فقط در این جهان مادی وجود داره، وگرنه که خداوند خودش این زمان رو خلق کرده. من که میگم قبلا وحدت بودیم الان دوچار کسرت شدیم، اسیر این قبلا و الان و بعدن نشیم، اسیر زمان و ظواهر نشیم. همینی که مولانا داره میگه اسیر سرخر نشیم. موسی و هارون شوندن در زمین، مختلط خوش همچو شیر و انگبین. تأکید مولانا اتحاد با مردان خداست، با اولیاء الله. میگه اگر این اتفاق بیفته، مثل حضرت موسی و هارون که حقیقتاً با هم یکی بودن روی زمین، ما هم با اونها یکی میشیم، با اون روح ازلی یکی میشیم، مثل شیر و عسل در هم حل میشیم. ولی حالت برعکسش هم وجود داره. چون شناست اندک و منکر شود، منکریش پرده ساتر شود. حالا برعکس، اگه شناخت ما از اولیاء الله ناقص و اندک باشه و منجر بشه به ناسپاسی و انکار، همین ناسپاسی و انکار تبدیل میشه به یه حجاب، به یه پرده ای که حقیقت رو جلوی چشم ما مخفی میکنه. بس شناسایی بگردانید رو، خشم کردان محض ناشکری او. چه بسا شناسندگان از ماه رو برگردوندند. ماه هم به سبب این ناسپاسی بر اونها خشم گرفت و رخ برتافت. اون کسی که سعی میکنه تا اینکه حقیقت رو بشناسه ولی از اولیاء الله رو بگردونه، مطمئن باشید که حقیقت هم از او روخ برخواهد گرداند، چون ناشکری کرده، ناسپاسی کرده نسبت به مردان خداوند، هیچ وقت به حقیقت دست پیدا نمیکنه. زین سبب جان نبی را جان بد، ناشناسا گشت و پشت پای زد. دقیقاً مثل همین موضوع که ارواح شریر نسبت به پیامبر یک شناخت ناقص و اندک داشتند و همین شناخت ناقص منجر شد به ناسپاسی و انکار. در زمان پیامبر هر کسی که دنبال حقیقت میگشت باید با روح پیامبر یکی میشد. دیگه ولی خدا از پیامبر بالاتر کی میتونه باشه؟ وقتی شما به پیامبر، به این انسان کامل رو نمی کنی و روحت رو با روحش یکی نمی کنی، چطور انتظار داری که پرده از جلوی حقیقت برداشته بشه و تو به حقیقت دست پیدا بکنی؟ این همه خاندی فرو خاند لم یکن، تا بدانی لج این گبر کهون. اگر میخوای ببینی که چقدر اینها با پیامبر ستیزه گری کردند، این کفار چقدر با پیامبر مبارزه کردند، برو لم یکن رو بخون، برو سوره بینه رو بخون، تا از ستیزه گری این کافران کهون، کهن و دیرینه و قدیمی آگاه بشی. پیش از آن که نقش احمد فرنمود، نعت او هر گبر را تعویز بود. تعویز با دالزال یعنی یک نوشته ای که توش ورد و جادو و افسون و اینها می نوشتند و باعث می شد که آدم پناه ببره به این دعاها. اصلا تعویز و اعوذ، همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا با هم همخانواده هستند. قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشن، همه همین کافرا، همه همین منکران اوصاف پیامبر رو مثل تعویز، مثل یه ورد و افسون و طلسم رو کاغذ می نوشتن، مثلا به گردن خودشون آویزون می کردن تا اینکه دچار بلا نشن، تا اینکه در حفاظت این تعویز قرار بگیرند. کین چون این کس هست یا آیت پدید، از خیال روش دلشان می تپید. با خودشون میگفتن که یه همچین شخصیتی قرار ظهور بکنه، از خیال دیدار روی حضرت رسول دلشون به تاپ تاپ افتاده بود. سجده می کردند که رب بشر، در عیان آریش هرچه زودتر. دعا می کردند، سجده می کردند، می گفتن خدایا هرچه زودتر این حضرت رو به ما معرفی کن، این پیامبر رو مبعوث کن، تا به نام احمد از یستفتحون، یاغیانشان می شدندی سرنگون. این کلمه یستفتحون رو مولانا از آیه 89 سوره بقره گرفته، اونجایی که خداوند میگه که یهودیا اصلا منتظر ظهور این پیامبر جدید بودن، خودشون دعا میکردن که این پیامبر ظهور کنه، ولی همین که پیامبر اومد و قرآنش رو رو کرد، اینا اومدن و به پیامبر کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد. یهودی ها فکر نمی کردن که پیامبر خارج از بنی اسرائیل باشه، دیدن از قوم عرب ظهور کرد، بهش کافر شدن. پس خلاصه این که قبل از این که پیامبر ظهور بکنن، همه نامسلمونا هم وصفش رو شنیده بودند، اوصاف پیامبر رو در حکم تعویض می نوشتن و در پناه اون قرار می گرفتن، منتظر ظهور پیامبر بودن، دلاشون برای دیدار پیامبر می تپید، سجده می کردن، می گفتن خدایا هرچه زودتر این پیامبر رو برای ما آشکار کن، اسمش رو مثل یک دعای متبرک به زبون می آوردند. هر وقت یه جنگی، یک پیکار هولناکی اتفاق می افتاد، به نام همون پیامبر ظهور نکرده از خداوند طلب پیروزی بر دشمنان میکردن، میگفتن صبر کنید، الان این پیامبر ظاهر میشه، ظهور میکنه، مبعوث میشه و یستفتحون، ما هم فتح میکنیم، بر شما پیروز میشیم. هر کجا حرب مهولی آمدی، قوسشان کراری احمد بودی. این قوس همون القوس، القوسی هستش که توی دعای جوشن کبیر هم خونده میشه. قوس یعنی فریادرس، فریادرس مردم در جنگ‌های هولناک همین اسم حضرت رسول بود، امید داشتند به کراری و به جنگاوری پیامبر. میگفتند که صبر کنید ای مثلا قبیله قوس و خزرج، وقتی که رسول ما ظاهر شد ما هم شما رو شکست میدیم. چون این قبیله قوس و خزرج همیشه با یهودی‌ها جنگ داشتن دیگه، بعدم که ایمان میارن به پیامبر و اصلا این اتفاق رخ نمیده که پیامبر جدید یهودی‌ها رو پیروز بکنه بر قوس و خزرج. ولی حرف مولانا اینه که اینا قبلا خودشون منتظر ظهور این پیامبر بودند ولی بعد بهش کافر شدند. هر کجا بیماری مزمن بودی، یاد اوشان داروی شافی شدی. هر وقتی که یکی مریض میشد شفا پیدا نمی کرد، می اومدن دست به دامن اسم اون پیامبر هنوز ظهور نکرده میشدند، به نام و یاد او سعی می کردن شفا پیدا بکنند. نقش او می گشت اندر راهشان، در دل و در گوش و در افواهشان. نقش و صورت ظاهری پیامبر همیشه در گوش و در دهانشان بود، یعنی همیشه یک تصویری از این پیامبر ظهور نکرده انگار که نقاشی کرده بودند در دیوار جانشون آویزون کرده بودند. خیلی این نکته جای فکر داره. دین اسلام و دین یهود خیلی از لحاظ معنا به هم نزدیکن، در حالی که با مسیحیت هر دوی اینها خیلی اختلاف دارن. ولی متاسفانه در زمان پیامبر یهودی‌ها با پیامبر وارد جنگ شدند، ولی مسیحیان با پیامبر وارد جنگ نشدند. و ای کاش این اتفاق نیفتاده بود. این دشمنی اسلام و یهود از همون ابتدا شعلش برافروخته نمی شد، شعله‌ای که هنوز خاموش نشده. ما در اسلام خیلی از احکاممون رو از یهودی‌ها گرفتیم، مثل همین حکم سنگسار. تو اسلام که سنگسار وجود نداشته، ما از یهودی‌ها این حکم رو گرفتیم. میخوام بگم ببینید ما چقدر به اونها نزدیکیم، احکام شرعیمون رو از اونها میگیریم ولی بسیار با هم دشمنیم. دشمنی که حتی در کلام مولانا هم راه پیدا کرده. نقش او را کی بیابد هر شغال، بلکه فرع نقش او یعنی خیال. دیدن صورت حقیقی پیامبر که از شغال صفتان ساخته نیست، پس بنابراین صورت و هیئت و انعکاسی از خیالات خودشون بود که در ذهنشون ساخته و پرداخته می کردن. یه تصویر خیالی از پیامبر ساخته بودن و متوسل به اون می شدن، در حالی که وقتی این پیامبر حقیقی ظهور کرد اونها بهش پشت کردن. دقیقا مثل تصویری که خیلی از شیعیان از امام دوازدهم در ذهن خودشون ایجاد کردن و کم روایت نداریم مبنی بر این که همین خود شیعیان دشمنان اصلی همون امام زمان خواهند بود. نقش او بر روی دیوار ار فتد، از دل دیوار خون دل چکد. نقش پیامبر حتی اگر که روی دیوار بی جان هم بیفته، خون دل از این دیوار می چکه. شما ببین اگر این نقش در روح انسان منعکس بشه باید چه تأثیری بگذاره وقتی روی دیواری همچین اثری داره. ولی خیلی از انسان‌ها که ادعاشون میشه که درک و شعور هم دارن، این شخصیت رو انکار میکنند. آنچنان فرخ بود نقشش برو، که راحت در حال دیوار از درو. وقتی که صورت و هیئت پیامبر بر دیوار بی جان بیفته، از دل این دیوار خون میچکه. این دیوار بی جان شرمنده میشه که درو داره، شرمنده میشه که این طرف و اون طرف داره، به خاطر اینکه یک رویی اهل صفا رو مشاهده میکنه، از فرط خجالت فرو میریزه که درو داره. گشته با یک رویی اهل صفا، آن درویی عیب مردیوار را. خجالت میکشه از اینکه درو داره وقتی یه روی اهل صفا رو میبینه. این همه تعظیم و تفخیم و وداد، چون بدیدندش به صورت برد باد. ولی امان از کفار که وقتی که خود حضرت رو دیدند، انگار نه انگار که این همه بزرگ داشت و تکریم و دوستی میکردن نسبت به او، همه رو باد میبره. قلب آتش دید و در دم شد سیاه، قلب را در قلب کی بوده است راه. قلب اینجا یعنی سکه تقلبی، طلای تقلبی که وقتی بره در آتش سیاه میشه. طلای تقلبی که محبوب قلب انسان نمیشه. فرد ریاکار وقتی به امتحان الهی برسه، اون موقع فضاحت و رسواییش آشکار میشه. دقیقا مثل همین یهودیانی که منتظر ظهور پیامبر بودند ولی وقتی این پیامبر ظهور کرد بهش پشت گردند. قلب میزد لاف اشواق محک تا مریدان را در اندازد به شک. طلای تقلبی لاف میزد، میگفتش که بیاید بیاید منو محک بزنید. داشت گول میزد دیگه، میخواست الکی بگه مثلا من نمیترسم، بیاید منو محک بزنید. لاف اشواق محک میزد، یعنی میگفت من کلی اشتیاق دارم که منو محک بزنید، به خاطر اینکه مریدان را به شک بندازه. دقیقا مثل این ریاکاران که در ظاهر خیلی آدمای با تقوایی هستند، جای مهر روی پیشونیشون دارن، انگار که میخوان بگن بله بیاید ما رو محک بزنید، ولی وقتی به امتحان میرسه میبینی که یکی داره اختلاس میکنه، اون یکی داره دزدی میکنه، یکی فرار میکنه به اون کشور، چه افتضاحی که بینشون هست. افتدن در دام مکرش ناکسی، این گمان سر برزند از هر خسی. انسان باید خیلی حقیر و سبک مغز باشه که ظاهر افراد ظاهر صلاح گولش بزنند. انسان باید خیلی ابله باشه که در دام نیرنگ این متقیان ریاکار بیفته، همونهایی که داد حافظ از دستشون به آسمان بلند بود. کین اگر نه نقد پاکیزه بودی، کی به سنگ امتحان راغب شدی؟ آدم گولشونو میخوره دیگه، میگه اگه اینا واقعا طلای حقیقی نبودن چطور ممکن بود که خودشون بگن بیاید ما رو محک بزنید. انسان ظاهر اینها رو میبینه و گول میخوره. او محک میخواهد اما آنچنان که نگردد قلبی اوزان عیان. این فرد ریاکار دنبال سنگ محکی میگرده که تقلبی بودنش رو آشکار نکنه. آن محک که او نهان دارد صفت، نی محک باشد نه نور معرفت. سنگ محکی که خاصیت و صفت طلا رو مخفی نگه داره که اسمش محک نیست، اصلا نور معرفتی در این وجود نداره. کار محک اینه که طلای حقیقی رو از طلای تقلبی تشخیص بده. حالا اگه یه محکی این کار رو نکنه که دیگه اسمش محک نیست. این افراد ریاکار دنبال یه همچین محکی میگردن. آینه کو عیب رو دارد نهان، از برای خاطر هر قلتبان. آینه نبود منافق باشد او، این چون این آینه تا تانی مجو. آینه‌ای که به خاطر اینکه دل خوش کنه که افراد باشه، عیب رخسارشون رو مخفی کنه، که دیگه اسمش آینه نیست، این منافق و دروئه. مبادا در زندگی دنبال یک چنین آینه ای باشی، مبادا دنبال کسی باشی که الکی تو رو تایید بکنه و بگه تو کار درسته، در حالی که حقیقتا تو نیاز به هدایت داری. دنبال دوستان و آینه هایی نباش که عیبت رو مخفی میکنن، دنبال دوستانی باش که عیبت رو بهت نشون بدن. این آخرین نصیحت مولاناست در پایان دفتر چهارم. پایان بیت 16478 علی عرفانیان.